أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى. بر حسب ظواهری که بسم الله الرحمن الرحیم نخون بلا قوت الا بلا توکل تو علی الله اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی من عادا. ظواهر آیات مبارکات سوره نجم اینه که وجود نازنین پیامبر ما رو خدا در این سوره به طهارت، قداست، به نهایت قرب معرفی میکنه، علاوه بر بیان عصمت خاتمیه تجلیات حق برای این بزرگوار را خداوند متعال به بیان آورده است. در یک مرحله فرمودن که ما زاغ البصر، فرمود که ما کذب الفؤاد و ما رعا. خب اونجا اولش صحبت رؤیت نبود، ولی با این آیه اعلان این معناست که قلب مبارک پیغمبر خدا رؤیتی براش پیش آمده و این رؤیتی که برای رسول الله پیش آمده قلب در این رؤیتش صادقه، توهم نیست، تخیل نیست، بلکه شهود واقعی است براش پیش آمده. در این کریمه یک رویت دیگری رو پرده بارداری شده، ولقد رآه نزلتن اخرى. در آیات قبلی مسئله دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، این مرتبه قرب که دیگه بالاتر از این قرب تصویر نداره، اون چه که برای یک موجود امکانی در سیر صعودی امکان دارد همینه که دنوی توأم با تدلی داشته باشه و مثل قاب قوسین که اندازه دو قوسی که روی هم قرار گرفته نسخه برابر اصل این صبغت اللهه، این مرآت تمام نماز، این همان است، یه قربی بالاتر از این نمیشه. ولی معلوم میشه که صرف قرب نبوده، در اونجا یه شهودی هم بوده که خداوند عزیز از اون شهود یاد کرد، ما کذب الفؤاد و ما رعا. در این کریمه از یک شهودی غیر از اون شهود که در مقام ثم دنا فتدلا براش پیش اومده یک مرتبه دیگر هم در یک نزله دیگر هم این رؤیت و این شهود برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش آمده. ولقد رآه نزلتن اخرى، در اینجا کانون و پایگاه شهود پیغمبر یا تجلی تام خدا که بگیم نزول الهی بر قلب پیغمبر بوده و بعد از نزول الهی پیغمبر این شهود را و این رؤیت را داشته، در این مرحله از یک رتبه ای، از یک منزلی، از یک مکانتی هم خدا نام برده به اون سدرت المنتهاست، عند سدرت المنتها، که این خود ابهام این حاکی از عظمت اون جایگاهه. اولا سدرت المنتهاست. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن که شجرتن طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی اکلها کل حین به اذن ربها. این نور الهی، این حقیقت وجودی، این تجلی حق تعالی سدرت المنتهاست. یعنی اگر یه شجره ای رو شما فرض کنید که بخواد سر بکشه اوج بگیره، دیگه منتهاش همونجاست، عند سدرت المنتها. به این به قدری علو داره و از مراتب وجودی حق تعالیست که اندها جنت المأوا، اینقدر وسعت داره، اینقدر عظمت داره که جنت المأوا پیش اوست، اون احاطه دارد، اشراف دارد بر جنت المأوا. در اینجا مسئله‌ای که روش بزرگان ما، اهل سلوک ما قلم فرسایی کردن، درس دادن و برخی از علمای ما رساله نوشتن یا در کتابهاشون بحث کردن، مسئله لقاء الله هست که در قرآن کریم تعبیر خود لقاء الله هست. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. هم مسئله لقاء الله در قرآن آمده، هم مسئله نظر به وجه الهی که در اون آیه کریمه فرمود وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره. در جریان حضرت موسی کلیم، وقتی حضرت موسی فضا را برای خودش فضای محبتی دید و به شرف کلیم الله نائل شد، طمع کرد بعد از مسئله تکلم حق تعالی با حضرت موسی، عرضه داشت رب ارنی انظر الیک، حالا که صدا تو شنیدم، حالا که کلامت برای من شرفی شد. خب وقتی کلام آدم میشنوه، وقتی قرب را از اون ناحیه مییابد که فخلع نعلیک انی انا ربک فاستمع لما یوحا، این حضرت موسی هیجان حبی که براش پیش اومد از پروردگار عزیزش درخواست نظر هم کرد، رب ارنی انظر الیک. خداوند هم در جواب به حضرت موسی فرمود لن ترانی، و برای نشون دادن ظرفیت حضرت موسی کلیم که مقام شهود، مقام قرب شهودی، متفاوت است با قرب کلامی و کریم اللهی. لذا فرمود انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. موسی هم چشم به جبل تا دوخت، فلما تجلی للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. معلوم میشه که پری این جلوه خود حضرت موسی رو گرفت، تنها تجلی بر جبل نبود، خود موسی که از این ترس کوه بود، اونم خر موسی صعقا، داغون شد دیگه. دیگه از این فضا، از این نشأه عبور کرد. با این نشأه نمیشد، اون صعقه اگه براش پیش نمی اومد خطرناک بود براش. ولی خر موسی صعقا. این آیات را اگر در کنار آیات کریمه سوره مبارکه حشر قرار بدیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، و با روایات در کنار هم ببینیم و تحلیل کنیم، در جریان تجلی خداوند عزیز به کوه و نابود شدن کوه و تجلی حضرت حق به موسی و مدهوش شدن حضرت موسی، روایات دارد که خدای متعال یکی از جلوه یکی از شیعیان حضرت علی بود، جلوه ولایت مطلق هم نبود، بلکه یک کسی که قماش اینا بود، در حد اینا نبود ولی قماش اینا بود، تجلی کرد. قرآن را جلوه کامل ما می دانیم، هم در دعای شریف 27 رجب اونجا میگیم اللهم انی اسألک بالتجلل اعظم، قرآن تجلی اعظم پروردگار متعال، و این بر قلب پیغمبر خدا نازل شده. انا انزلنا فی لیلت القدر، نه به صورت نجومی بلکه به صورت بساطتش، به صورت لداللهیش، به صورت اندربیش، این بر قلب پیغمبر خدا پوشش داده و وجود نازنین پیغمبر خدا اینا را دیده، تجلی اعظم خدا را مشاهده کرده است. این یک سرفصل هاییست که خدمت شما بزرگواران که اهل تحقیق و فکر هستید بعد این بحث رو تکمیل بفرمایید، یا اگر نقدی دارید نقد خودتون رو بیان کنید. این اتحاد قلب پیغمبر با مقام بساطت جلوه کامل خداوند متعال، خود این کفا به اون حقیقت قربی که در اون حقیقت قربی هم ارتباط سمعی هست، هم ارتباط نجوایی هست، هم کلام هست، هم نجوا هست، هم قرب هست. کلم الله موسی تکلیما، و عبارت دیگری که در عظمت حضرت موسی در قرآن کریم آمده، و قربناه و نجیا، به مقام نجوا هم بالا رفته، هم ارتباط کلامی که جلوه خداست، این که خود و خدا تجلی میکنه، این تجلی حق تعالیست، این که جبرئیل براش نیومده که انی انا ربک گفته، خود و خدا باشه حرف زده. بعدم قربناه و نجیه، ولی با اینکه قرب کلامی پیدا کرده یا از تجلی کلامی بهره گرفته و از تجلی نجوایی هم برخوردار بوده، در هم اون حد از قرب بوده، ولی تجلی رؤیتی و شهودی که در قیامت نصیب مؤمنین کامل می شود، وجوه یوم الدین ناظره الی ربها ناظره، این نصیب از حضرت موسی علیه السلام نشده، چون این نشعه است که جای تجلی حق تعالی نیست و حضرت موسی تو این نشعه باشه، اونی که در اون نشعه بناس نصیبش بشه، این ظرفیت مال حضرت موسی نبوده. این مقام جامعیت که غیب و شهود درش می گنجد، دنیا و آخرت تو وجودش است، فقط خاتم انبیا و من یحد و حذوهو که نفس الرسول حضرت امیر علیه السلام و اون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم و ولایت مطلقه کلیه الهیه در پیغمبر این 14 معصوم بوده. غیر از اینها کسی جامع کونین نیست، جامع غیب و شهود نیست. لذا جلوه حضرت حق بر موسی حق است، ولی در مرتبه کلامی، در مرتبه نجوایی و قرب نجوایی است. در مرحله شهود تصریح شده است که حضرت موسی تحملش را نداشت، هم کوه متلاشی شد، هم خدا حضرت موسی گرفتار صعقش. این از نظر مصداقی، ولی از نظر کلی لقاء الله به معنی جلوه تام خدا بر خلقش بدون حجاب امکان ندارد. خدای متعال وقتی میخواد جلوه کنه به موسی، از شجر درخت میشنوه، یا میخواد جلوه یک کلامی بکنن، ملک با اینا صحبت میکنه. و وقتی هم که شجری نباشد، ملکی نباشد، خود انسان که مخاطب حق تعالیست، خودش حجابه، خودش همون شجره، خودش همون ملکه که خدای متعال از صفحه وجود او خودش رو نشون میده، کلامش رو نشون میده، جمالش رو نشون میده. و چون موجود امکانی محدود است، لذا هیچگاه لقاء به این معنا که محیط بر ذات احدیت پیدا بکنه، این براش ممکن نیست، امکان نداره. ولی در حد ظرفیت موجود امکانی، خداوند متعال با بندگانش تعامل متناسب با وجود بندهش داره. یک انسانی است، ذات پاکی داره، اهل مراقبه هم هست، دنبال اینه که با تقوا به جای برسه، زور هم میزنه، ریاضت ها هم میکشه. این هم خودش حجابه، هم تقواش حجابه، و همین که اون حاصلی که براش پیش میاد، همه اینا حجابه، حجابهای نوری هم هستن. ولی اونی رو که خدا قرآن کریم خبر داده و حضرت ابراهیم آرزوی اون معنا رو داشت، گروهی هستن که خودشون متولی امر خودشون نیستن که بخوان تقوا رو رعایت بکنن، ریاضت‌های شرعی بکشن تا خود رو به یه جایی برسونن. خودشون به اعمالشون و رفتارشون در بس در اختیار اوست، که در اون آیه کریمه خداوند متعال فرمود که قل ان ولیی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. معلوم میشه که افرادی هستند در همین جا ولیشون خداست. کدوم خدا؟ اون خدایی که نزل الکتاب. چطور در کتاب هیچ کی نقش نداره؟ خود کتابم صاحب هیچ نقشی نیست. تمام حروفش، کلماتش، صدر و ذیلش با گوینده است، با متکلم است. این ادل اونه، این متولیش. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اینا هم خودشون کتاب الله هند، رویه دوم قرآن کریم هند. قرآن یه صفحه سکه است، اون رویش خود رسول الله و قرآن ناطق که امیر المؤمنین و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. اینها خودشون کاری نیستند، بنابراین حجاب تقوا را اینا ندارند، حجاب خودسازی رو ندارند، حجاب خودبینی را هم ندارند. آدمای خیلی حسابی اهل مراقبه هم خودشون رو میبینن، میخوان طهارت مراتب بالا را کسب بکنن. اینا دنبال خودشون هستن، اینا مواظب خودشون هستن، مراقب خودشون هستن. این مراقب خودش حجابه، خودمون تقوا حجاب. ولی کسی که خدا متولی اوست، یتولی الصالحین، او صالح هست و خدا هم متولی صالحه. و ما رمیت اذ رمیت، هم در کارش گفت تو کاری نیستی ما کردی، هم در حرفش میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا، گوینده تو نیستی، ما داریم حرف میزنیم. هم در سایر شؤونش قل انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. شخص پیغمبر این غیر از اون آیاتی است که آیات توحید افعالی است که افریتون ما تخلصون، نه به پیغمبر شخصا اعلان میکنه که بگو من مالک هیچی نیستم. قل انی لا املک، یعنی هیچ کاری از کارهای من مال خودم نیست، من آینه، هرچی اون میکنه اونه، هرچی اون میگه همون است و غیر اون نیست. حضرت ابراهیم هم درخواست کرد که صالح بشه، ولی خدا وعده داد که انه فی الاخره لمن الصالحین، در آخرت او جزو صالحینه. ولی اینجا تولیت کاملش مال خدا نیست، این نوع تولیتی که هیچ کارش مال خودش نباشه مال پیغمبر. اسمت خاتمیه اینه دیگه، اینا رو خدای متعال با یک جامی سیراب کرد. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا جام محبت خودش رو بخورد اینا داد، هرچی دار و ندارش رو بود شست برد. که این شراب طهور روایت میگه که یو طهر هم اما سوى الله، جز خدا تو وجود اینا هیچ نبود، فقط خدا بود و خدا بود و خدا بود و هیچ کاری بود. پیغمبر ما، امامان ما، جنگشون، صلحشون، صبرشون، عزتشون، اوجشون، هیچ کدام کاری نبود، دغدغه خودشون هم هیچ نداشت. الهی خدا متولی امورشون. لذا مسئله لقاء الله که یک اصلی قرآنی مناجاتی و حدیثی است، این در آخرت نصیب مؤمنین میشه، هم حظ بصر دارند هم حظ سمع دارند که خدا با اینا حرف میزنه، خدا به اینا سلام میده، خدا با اینا انس داره. ولی در دنیا این لقاء الله نصیب خیلی از انبیام نشده. لذا این رؤیتی که قرآن کریم اینجا داره و مشهور مفسرین بدون قرینه از ظواهر آیات اینا رو به حضرت جبرائیل تطبیق کردن که خدا جبرائیل رو به صورت واقعی به پیغمبر نشون داده، یه بار اونجا دیده یه بارم اینجا دیده، نه با ظاهر آیات نمی سازه، نه با آیات لقاء الله بیشتر دم خوره. لذا چند تا حدیث من نوشتم که نورانیتی دارد و انشاءالله کتاب لقاء الله مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی در پایان هم رساله لقائیه فیض رو برده و هم در این چاپ ها مطالبی که امام در مورد لقاء الله برده خیلی چیز مفیدی هستش. عن عبدالله ابن سنان عن ابیه قال حضرت ابا جعفر علیه السلام، که امام باقر علیه السلام منظوره، فدخل علیه رجل من الخوارج فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبد، چی چیزی رو عبادت میکنی؟ معبود تو چیه؟ خیلی عجیبه که نمیگه کیه، ای شیء تعبد. آقا جواب فرمودن الله، لفظ جلاله رو بکار بود، الله. اون بعد از استماع این جمله نازنین عرضه داشت رأیته، اینی رو که عبادت میکنی معبود خیالی یا واقعیت داره دیدی؟ قال علیه السلام، پداش بشم، لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان، لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس موصوف بالآیات معروف بالعلامات لا یجور فی حکمه ذلک الله لا اله الا هو. قال محمد بن سنان میگه که فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالت، چه سرمست شد و با اعتقاد رفت، الله اعلم حیث یجعل رسالت. حدیثی یه خورده ظریف‌تر از اون از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله صادق هست، ابی بصیر نابینا نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، قال قلت له اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنین یوم القیامه. سؤال کردم از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، آیا مؤمنین در قیامت بناس خدا رو ببینن؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله، وقد رآوه قبل یوم القیامه، از قبل قیامت هم دیدن، خدا رو دیدن. فقلت متى، کی؟ جواب فرمودن حين قال لهم الست ربكم. آخه اونجا حضوریه دیگه، و اشهد هم علا انفسهم الستو به رب بکن، عالم زر عالم حضور بوده، الستو به رب بکن. قالو بلا. ثم سکت ساعتن، این ساعت منی ساعت 60 دقیقه نیست، یعنی آناتی سکوت حاکم شد، بعد فرمود که و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، حالا به کی میگه؟ به این ابو بصیره که چشماش اساسا کور مادرزاد بود دیگه. فرمود که مؤمنین قبل از قیامت میبینن الست تراه فی وقت که هذا، تو الان خدا رو نمیبینی؟ یه آدم نابینا فرمود الان فی وقت که هذا نمیبینی؟ فقلت له جعلت فداك اف احدث بهذا عنك، اجازه میفرمایید این مطلب رو من نشر بدم؟ فقال الله نه، فانك اذا حدثت به فانكره منكر جاهل بما ما تقوله ثم قدر ان ذلك تشبيه كفر وليس الرؤيه بالقلب كالرؤيه بالعين تعالى الله اما يصفه المشبهون والملحدون. این نشون میده که رؤیت حق تعالی مال کسی است که قلبش لیاقت داره خانه خدا بشه و اغیار در این قلب راه ندارن. وقتی غبار اغیار در قلب مؤمن حجاب نشه، فاصله نشه، با چشم دل خدا را میبینه ولو چشم ظاهرش بسته باشه. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که امتناع اکتناع در علم کلی به قدم تفکر و احاطه در عرفان شهودی از امور برهانیه و مورد اتفاق جمیع عقلاست، نه انقای فکر کسی به بلندای معرفت الله میرسد که اکتنا کنه، نه عرفان شهودی کسی میتونه محیط باشه و این وجود لایتناها را محدود کند در معرفت خودش. اما لکن آنها که مدعی این مقام هستند گویند پس از تقوای تمام به اعراض کلی قلب از جمیع عوالم و رفع نشأتین و قدم بر فرق انیت و انانیت گذاشتن و توجه تام به اقبال کلی به حق و اسما و صفات آن ذات مقدس کردن و مستغرق عشق و حب ذات مقدس شدن و ارتیاضات قلبیه کشیدن، یک صفای قلبی از برای سالک به وجود می آورد که مورد تجلیات اسمایی و صفاتیه می شود. اینایی که فناء اسمایی براشون پیش میاد خود این اسماء الله حجابشونه. اگر استقامت بکنن امام قائل به فناء ذاتیه، میگن از این حجاب اسمایی هم عبور میکنن و به فناء ذاتی میرسن که در اونجا دیگه اینی نیست، دیگه شاهد و مشهود یکیه. یه وقتی از درجات اسمایی عبور کرد اونجا دیگه فنای مطلق است که در فنای خودش هم توجه نداره، هیچی جز خدا رو نمیبینه، نه خودش رو میبینه نه فناش رو میبینه. بعد امام استشهاد میکنن و یه مقدارم نسبت به کسانی که اینا رو تأویل میکنن با زبان گله و نیش قلم صحبت میکنن یکی هم مناجات شبانی است. الهی حبلی کمال الانقطاع الک و ان رفسار قلوب نام دیا نظر های الک خطا تخرق افسار القلوب خجب النور. این حجاب های نور ایشون معتقدن که حجاب اسمایی از این مراحل اسما و صفات الهی عبور میکنه. یکی هم جمله نازنین امیر المومنین در دعای کمیل: الهی و حبلی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. امام اینجا دلش به درد اومده و قلم طغیان کرد. یه عده‌ای که گرفتار عوارض طبیعتن اینا عوضی گرفتن. از تمید یعنی برای مطعومات و منکوهات بهشت میگه من برای عذاب ساختم چجور بر فراق اونا بسازم. این گفتنیه. به کیف اصبر و علا فراقه اونایی که تعبیر میکنن منظور فراق جنته که هست مثلا، کمان که در مسئله لقا هم در اون آیات لقا اینا لقا عرب را لقا جنت الهی یا رضوان الهی تعبیر میکنه. این چه حرفیه؟ این چه نوع بیخبریست از خبرها؟ اون را که خبر شد خبری باز نیامد. خب ولقد راه و نزلتن اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. این یک نزله دیگری بود که دو تعبیر داره، یکی نزله الهی است بر قلب پیغمبر، یکی نه نزله تعینی نبی مکرم اسلامه که در اون تعین اول انفراغ دیگه از مرحله ذات در افق اسما اومده، اسم اعظم دیگه جامع اسما. در اونجا خدا را یافته است، خدا را دیده است. اندها جنت المأوا، این میخواد بگه که اون مرحله بالاتر از جنت المأوا است. اونجا رویت جنت آفرینه، اینجا بهش میبینید، خونه میبینید، ولی اونجا صاف خونه میبینید. انتها جنت المأوا. حالا این جنت المأوا را ملاحظه کردید تو تفاسیر اینایی که شما هم دیدید، گاهی میگن مراد بهشت برزخی هست، گاهی هم به کمک بعض آیات دیگه بعضی گفتن که اما بهشت خلد است، جنت الخلد است. ولی اون چه مسلم است هم جنت موجود است و هم جهنم موجود است. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین. نه اینکه بدن احاطه میکنه، همین الان هر کسی از این عالم میره تو ابدیتش قدم گذاشته، میرود که میرود که میرود، یا در جهنمش میرود یا در بهشتش میرود. حالا جهنم و بهشت شما مرحله‌ای بکنید یا غیر مرحله‌ای یک حقیقت بدانید، اونی که مهمه اینه که این مقام قرب بالاترین مرتبه وجودی است. این بهشت و خلدم پیش اونه، چه بهشت برزخی باشه چه بهشت و خلد باشه، اندها جنت و مأوا، اون مشرف بر اینه و محیط بر اینه. چیه حقیقتش رو غیر از خدا و غیر از کسی که برده اونجا دیده هیچ که نمیدونه چیه. خیلی توضیح هم در موردش داده نشده در قرآن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.